ساعت 19 شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. با درود به شما، من کیوان حسینی در مجله شامگاهی امشب از همین حالا در کنارتون خواهم بود تا انتهای این برنامه در روز چهارشنبه 24 فروردین ماه سال 1390 خورشیدی 13 ماه آوریل سال 2011 میلادی در مجله شبانگاهی امشب گزارش‌ها، تحلیل و تفسیرهای مهم و شنیدنی داریم، به ویژه گزارشی درباره چهارمین روز اعتصاب قضای زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر. اما قبل از همه اونها سری می‌زنیم به دنیای خبرها با همکارم کیان معنوی که از اتاق خبر رادیو فردا همین حالا به من پیوسته تا ما رو در جریان آخرین و مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار بده. کیان،
با درود فراوان. شرکت کنندگان در نشست بین‌المللی بررسی وضعیت لیبی در دوحه قطر در بیانیه‌ای ادامه حضور معمر قذافی را در لیبی مانع حل بحران دانست. در نشست دوحه جمع‌آوری کمک‌های مالی بشردوستانه برای بی‌خانمان شدگان در لیبی، همچنین تأسیس صندوق کمک‌های مالی به شورشیان نیز بررسی شد. ساعتی پیش از آن بانکیمون دبیرکل سازمان ملل در سخنانی در این نشست بر ضرورت اتخاذ موضعی واحد درباره لیبی تاکید کرده بود. نمایندگان آمریکا، کشورهای غرب و عرب، اعضای شورای ملی انتقالی لیبی و موسا کوسا وزیر خارجه پیشین این کشور در نشست دوحه حضور داشتند. نشست بعدی در اول ماه مه در ایتالیا برگزار می شود. دادستانی مصر دستور بازداشت حسنی مبارک، رئیس جمهوری سابق این کشور را برای مدت 15 روز صادر کرد. حسنی مبارک روز سه‌شنبه در جلسه بازجویی دچار سکته قلبی شد و در بیمارستانی در شرم الشیخ بستری است. اما دادستانی میگوید که حال او به اندازه کافی برای بازجویی مساعد است. علا و جمال، پسران آقای مبارک، هم روز سه‌شنبه بازجویی شدند و دستور بازداشت موقت آنها نیز برای 15 روز صادر شده است. دادستانی تحقیقاتی را درباره اتهام‌های فساد مالی، سوء استفاده از قدرت و قتل تظاهرکنندگان مخالف حکومت حسنی مبارک آغاز کرده است. محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد، میگوید به هواپیمای مسافربری غربی که به تهران میآیند دیگر اجازه سوختگیری داده نمیشود. آقای رحیمی نگفته است که این تصمیم از چه تاریخی گرفته شده یا کدام شرکت‌های هواپیمایی مشمول آن شدند. در پی اعلام تحریم فروش بنزین از جانب آمریکا به ایران، برخی شرکت‌های بزرگ نفتی اروپایی از 6 ماه پیش از تامین سوخت هواپیمای مسافربری ایرانی در فرودگاه‌های اروپا خودداری می‌کنند. اگرچه تحریم‌های اتحادیه اروپا شامل فروش بنزین به ایران نمی‌شود، شرکت فرانسوی توتال و OMV از اتریش نیز از ماه گذشته با آنها پیوستند. بررسی طرحی با عنوان تأسیس و نظارت بر سازمان‌های مردم نهاد در ایران در مجلس شورای اسلامی برای 3 ماه مسکوت می‌ماند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی لاریجانی رئیس مجلس گفته است که مسکوت گذاشتن این طرح به معنای آن نیست که 25 ماده‌ای که تاکنون تصویب شده منتفی است، بلکه پس از 3 ماه باقی مواد آن پس از رفع ایرادات بررسی خواهد شد. تصویب این طرح به شکل کنونی آن در مجلس با مخالفت شدید شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، سازمان‌های حقوق بشری و اتحادهای صنفی ایرانی و بین‌المللی روبرو شده که می‌گویند هدف از آن به نابودی کشاندن کامل نهادهای غیر دولتی ایران است. هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، میگوید هنوز روشن نیست که تحولات رخ داده در خاورمیانه به اصلاحات سیاسی و اقتصادی عمیق خواهد انجامید یا بهار جهان عرب سرابی بیش نخواهد بود. خانم کلینتون روز سه‌شنبه در نشست سالانه مجمع جهانی آمریکا و اسلام در واشنگتن همچنین گفت که دولت اوباما در صدد است بار دیگر برای دستیابی به صلح فراگیر میان عرب و اسرائیل تلاش کند. هیلاری کلینتون تاکید کرد که سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه همچنان بر دفاع از حقوق بشر، مقابله با تهدیدات جمهوری اسلامی ایران و شکست دادن القاعده و افراطیون دیگر مبتنی خواهد بود. و اینکه صفحه رسمی فیسبوک رادیو فردا پس از هک آن بار دیگر به کار افتاد. شامگاه دوشنبه صفحه رادیو فردا در شبکه اجتماعی فیسبوک هک شده بود که این صفحه بیش از 90 هزار عضو دارد.
ممنونم از ممنونم از کیان معنوی که آخرین و مهمترین خبرهای رادیو فردا رو گفت و میریم سراغ مجله شامگاهی امشب رادیو فردا. تا همین 6 ماه پیش حاکمان بی‌رقیب مصر بودند، خانواده‌ای که سرنوشت مصر توی مشتشان بود، خانواده مبارک. حالا همه در زندانند. حسنی مبارک و دو پسرش جمال و علا بازداشت شدند. شرح ماجرا را خواهیم شنید. آسمان ایران یک گام دیگر به انزوای مطلق نزدیک شد. ایران به هواپیماهای مسافربری غربی سوخت نمی‌دهد. این مقابله به مثل ایران است در برابر اقدام مشابه غرب که یک سالی شروع شده. گزارشی داریم در این زمینه. و اعتصاب قضایی گروهی از زندانیان سیاسی سرشناس در زندان رجایی شهر وارد 4مین روز خود شد. عبدالکریم لاهیجی فعال مدافع حقوق بشر برای ما میگوید که چرا این اعتصاب قضا آغاز شده.
بسیاری از این زندانی ها در سال جدید و نوروز هم قادر ملاقات با خانواده هاشون نبودن.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست. دادستانی مصر اعلام کرد حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق مصر و دو پسرش جمال و علا حسنی مبارک را در ارتباط با اتهام فساد ببخشید جمال و علا مبارک را در ارتباط با اتهام فساد مالی و اعمال خشونت علیه مخالفان بازداشت کرده است. مخالفان رئیس جمهوری سابق مصر در روزهای اخیر با برگزاری اعتراضهای خیابانی بار دیگر خواستار محاکمه وی شده بودند. محمد رضا کاظمی از رادیو فردا و اطلاعات بیشتر در همین زمینه.
پرده جدید از نمایش سقوط دیکتاتور مصر. طبق حکم دادستانی قاهره، حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق مصر و دو پسرش علا و جمال برای 15 روز بازداشت شدند. نمایندگان دادستانی از آقای مبارک و دو پسرش روز سه‌شنبه در ارتباط با استفاده از خشونت علیه معترضان و اتهام فساد مالی بازجویی کرده بودند. طبق حکم دادستانی دو پسر حسنی مبارک در این بین به زندانی در قاهره منتقل شدند، اما یک منبع امنیتی مصری به خبرگزاری رویترز گفته است آقای مبارک به دلایل امنیتی دوره بازداشتش را در اقامتگاهش در شرم الشیخ خواهد گذراند. دیروز همزمان با بازجویی از حسنی مبارک وی به دلیل ناراحتی قلبی به بیمارستان منتقل و بخشی از کار بازجویی در آنجا انجام شد. خبرگزاری فرانسه با استناد به گفته‌های مقام‌های امنیتی مصر نوشته است آقای مبارک در مدت بازداشت در همان بیمارستان تحت نظر خواهد بود. صدور حکم بازداشت برای حسنی مبارک و پسرانش ظاهراً گامی است در راستای آرام کردن افکار عمومی مصر. در روزهای گذشته قاهره پایتخت این کشور بار دیگر شاهد برگزاری تجمعات اعتراضی افرادی بود که خواستار محاکمه حسنی مبارک بودند. آنها شورای عالی نیروهای مسلح مصر را که از زمان استعفای آقای مبارک اداره امور کشور را بر عهده گرفته به حفاظت از رئیس جمهوری سابق در قبال پیگرد قضایی متهم کردند. معترضان مصری علاوه بر آن که حسنی مبارک را مسئول سرکوب و کشتار مخالفان در جریان اعتراضهای ماهای اخیر می‌دانند، بلکه می‌گویند وی و خانواده‌اش در دهه‌های اخیر میلیاردها دلار از ثروت کشور را به حساب‌های شخصیشان منتقل کردند. حسنی مبارک با رد این اتهام‌ها گفته است حاضر است با مقام‌های دادستانی برای روشن شدن حقیقت به طور کامل همکاری کند. مقام‌های غربی تاکنون درباره خبر بازداشت حسنی مبارک و فرزندانش موضع‌گیری نکردند، اما هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در آستانه این بازداشت در کنفرانسی در واشنگتن گفت Today the long Arab winter has begun to thaw.
امروز پایان زمستان جهان عرب آغاز شده است. برای نخستین بار طی دهه‌های اخیر فرصتی برای تغییر پایدار فراهم شده. فرصتی واقعی برای آنکه صدای مردم شنیده و به خواسته هایشان رسیدگی شود.
گزارش همکارم محمد رضا کاظمی رو درباره آخرین تحولات مصر با هم شنیدیم.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
خبرگزاری‌ها از مقابله به مثل ایران در مورد سوخت هواپیماهای غربی خبر دادند. بحث خودداری از تحویل سوخت به هواپیماهای ایرانی از حدود یک سال پیش مطرح شد. سپس شرکت‌های بزرگ نفتی از تصمیم قطعی خود در این ارتباط سخن گفتند و حال ایران می‌گوید که از تحویل سوخت به هواپیماهای مسافربری غربی اجتناب خواهد کرد. هانا کاویانی و جزئیات بیشتر در این باره.
خبرگزاری فرانسه می نویسد که ایران تحویل سوخت به هواپیماهای مسافربری غربی را متوقف کرده است. آنطور که تیتر اول روزنامه ایران روز چهارشنبه نشان می دهد، محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری گفته است ایران بلافاصله راهکار مقابله به مصر را انتخاب و ارائه سوخت به هواپیماهای غربی در ایران را ممنوع کرد. اما محمد رضا رحیمی مشخص نکرده است که این تصمیم از چه زمانی اجرایی شده و چه شرکت‌ها یا کشورهایی هدف این مقابله به مصر هستند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی نیز در اولین مصاحبه تلویزیونی پس از آغاز سال 90 درباره واکنش نشان دادن ایران به تحریم‌ها این گونه گفته بود:
البته ما حتما مقابله به مصر خواهیم کرد و اطمینان میدم کسانی که این کارا رو بکنن، یعنی بچه بازی‌ها رو در بیارن، حتما ضرر خواهند کرد.
خودداری شرکت‌های نفتی از تحویل سوخت هواپیما در راستای تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و همچنین اتحادیه اروپا و آمریکا بر ایران آغاز شد. اگرچه تنها تحریم‌های اعمال شده توسط آمریکا شامل بنزین و سوخت هواپیما می‌شود. همچنین در طول سال 89 اگرچه مقام‌های ایرانی از عدم تحویل سوخت به ایران می‌گفتند، به طور مشخص شرکت نفتی از عدم تحویل سوخت به هواپیمای ایرانی خبر نداده بود. اما حدود یک ماه پیش دو شرکت توتال فرانسه و OMV اتریش به طور رسمی از تصمیم خود برای عدم تحویل سوخت سخن گفتند. خبرگزاری فرانسه به نقل از دیپلمات‌های غربی در تهران که نامشان را فاش نکرده می‌نویسد که این شرکت‌های بزرگ نفتی تصمیم خود را در واکنش به فشار آمریکا اتخاذ کردند. این خبرگزاری همچنین می‌نویسد که هواپیماهای ایرانی که به اروپا سفر می‌کنند همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند، اما در فرودگاه‌های جایگزین در شهرهای پراگ و بوداپست سوختگیری می‌کنند، سوختی که از شرکت‌های روسی به این هواپیماها می‌رسد.
ایران می‌گوید برای مقابله به مصر با غرب حاضر نیست دیگر به هواپیماهای غربی در ایران سوخت بدهد. گزارش همکارم هانا کاویانی را با هم شنیدیم.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 0042-02-21-12-41-13.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. اعتصاب قضای زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج وارد چهارمین روز خود شده. این زندانیان با انتشار بیانیه‌ای به وضعیت زندان و فشارها بر خود و بر خانواده زندانیان اعتراض کردند. ندادن مرخصی نوروزی به زندانیان سیاسی و همچنین نامناسب بودن شرایط نگهداری و وضعیت تغذیه در زندان رجایی شهر کرج از جمله عواملی است که زندانیان را به اعتراض واداشته است. فریدون زرنگار و گزارشی درباره اعتصاب قضای زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج.
در میان زندانیانی که در زندان رجایی شهر دست به اعتصاب قضا زدند، نام منصور اوساندو، رسول بداغی، عیسی سرخیز، حشمت تبرزدی، مهدی محمودیان، کیوان صمیمی، رضا رفیعی، جعفر اقدمی، علی عجمی، مجید توکلی و بهروز جاوید تهرانی به چشم می‌خورد. علی تبرزدی فرزند حشمت تبرزدی که در زندان رجایی شهر است با تأیید خبر اعتصاب قضا به رادیو فردا چنین میگوید:
ما این خبر رو در رسانه ها و اخباری که در واقع مستند هستن شنیدیم، ولی خب به شخصه از زبون ایشون این خبر ما نشنیدیم، چون که ارتباط ما قطع، تلفن ایشون قطع، خیلی که رفتم ملاقات، خب اولا دو سه روز قبل از این خبر ملاقات بوده و از اونجایی که مادر ایشون هم در این ملاقات بوده، من فکر میکنم ایشون به دلیل ناراحتی که شاید برای ایشون پیش بیاد این صحبت رو نکرده، ولی خب این اخباری که الان هست ما تاییدش میکنیم، چون که از منابع موثق این خبر پخش شد.
عبدالکریم لایجی، نایب رئیس جامعه فدراسیون‌های مدافع حقوق بشر و رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، به رادیو فردا میگوید شرایط بد زندان رجایی شهر و محرومیت زندانیان از حقوق قانونیشان راهی جز اعتراض برای آنان باقی نمیگذارد.
با توجه به شرایط سختی که در زندان‌های جمهوری اسلامی است، ببینید در زندان رجایی شهر چه از نظر عدم ملاقات زندانیان با خانواده‌ها، چه از نظر امور بهداشتی، وضعیت داخلی زندان‌ها و اصولاً در ارتباط با محکومیت‌های سنگینی که بسیاری از این زندانیانی که هیچ گونه عمل خلاف قانونی حتی در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی مرتکب نشدن، خب ما در انتظار این بودیم که یک موج اعتصابی از داخل زندان‌های ایران شروع بشه. بنابراین من به عنوان یک وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر کاملا احساس زندانیان رو می‌فهمم که به این صورت خواستن اعتراض خودشون رو هم نسبت به محکومیت‌های غیر عادلانه‌شون و هم نسبت به شرایط زندان و بازداشتشون اعلام بکنن. بسیاری از این زندانی‌ها در سال جدید و نوروز هم قادر به ملاقات با خانواده‌هاشون نبودن.
همزمان با ادامه فشار بر زندانیان سیاسی که محاکمه‌های آنان در پشت درهای بسته و بدون وکیل انجام و رأی محکومیت برایشان صادر شده، از سرنوشت بسیاری از زندانیان بازداشت شده پس از انتخابات ریاست جمهوری اطلاعی در دست نیست. یکی از این زندانیان حسن یونسی، وکیل دادگستری و فرزند وزیر پیشین اطلاعات است. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و سردبیر پیشین سایت آفتاب و یکی از موکلان آقای یونسی درباره بازداشت حسن یونسی به رادیو فردا چنین میگوید:
بر اساس اخبار موثقی که من دارم، حسن یونسی فرزند وزیر سابق اطلاعات در تاریخ 1 اسفند در حد فاصل خیابان بلوار کشاورز و میدان ولیعصر تهران به اتهام تحریک مردم برای اغتشاش و تظاهرات بازداشت میشه. حسن یونسی وکیل تعدادی از بازداشت شدگان بعد از انتخابات بوده، از جمله سعید شریعتی، از جمله بنده و غیره. مهمتر از اون، حسن یونسی وکیل تعدادی از دانشجویان بازداشت شده پس از انتخابات بود که به دلیل شرایط مالی بد نمیتونستن وکیل رو اتخاذ کنن و اون به صورت رایگان وکالت اونها رو به عهده میگرفت.
به گفته آقای مهدوی آزاد، حسن یونسی قربانی رقابت سیاسی جناح‌ها در جمهوری اسلامی شده است.
من معتقدم اتهاماتی که به حسن یونسی وارد شده همگی در واقع نوعی جعل اتهام برای گرفتن نوعی اعترافات از آقای یونسی است و اون در واقع قربانی دو چیز شده: یک، قربانی رقابت جناح‌های قدرت و اختلافاتی که دولت محمود احمدی نژاد و وزارت اطلاعات محمود احمدی نژاد با وزارت اطلاعات دولت آقای خاتمی و شخص آقای یونسی داشت در وهله اول، و در وهله دوم تلاش‌هایی که حسن یونسی در راستای نجات زندانیان سیاسی از زندان یا بهبود وضعیت اونها انجام میداد. حسن یونسی از 1 اسفند 1389 تا امروز در بند 209 اوین در سلول انفرادی به سر میبره. ضابط قضایی که حسن یونسی رو بازداشت کرده وزارت اطلاعات دولت آقای احمدی نژاد هست، یعنی جایی که قبلا پدرش در صدر اون مشغول صدارت بود. بازپرسی که پرونده اون رو بر عهده داره یکی از اخراجی‌های وزارت اطلاعات در دوران آقای یونسی و یکی از تندروترین بازپرس‌های قضایی است که بسیاری از متهمین پس از انتخابات رو به دادگاه، یعنی به شعبه قاضی صلواتی ارجاع داد. متأسفانه به دلیل سکوت خانواده آقای یونسی، اون هم با این پیش‌فرض که این سکوت میتونه وضعیت اون رو بهبود ببخشه، نهادهای حقوق بشری، رسانه‌ها و غیره از وضعیت این فعال حقوق بشر و وکیل دادگستری اطلاع دقیق و چندانی ندارند.
در این میان اعتصاب قضایی زندانیان سیاسی رجایی شهر وارد چهارمین روز خود می شود. این زندانیان پیش از این در همبستگی با فخر و سادات محتشمی پور، خواهر وزیر پیشین کشور جمهوری اسلامی و همسر مصطفی تاجزاده، معاون پیشین وزارت کشور، و در اعتراض به فشارهای وارده به خانواده‌های زندانیان سیاسی دست به یک اعتصاب قضایی یک روزه زده بودند.
گزارش همکارم فریدون زرنگار را درباره اعتصاب قضایی زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج با هم شنیدیم که وارد چهارمین روز خود شده.
اخبار رادیو فردا. عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
پارازیت گوشاتون رو آزار میده؟ برای دسترسی به اخبار به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
می‌بینین که یه راه حلی هم واسه مشکل پارازیت اونجا هست. فقط کافیه روی پخش زنده کلیک کنید.
گفته های حجت الاسلام غلام حسین اژه‌ای دادستان کل و سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی درباره کسانی که محمود احمدی نژاد از آنها به عنوان مفسدان دانه درشت اقتصادی یاد کرده، توپ را بار دیگر به زمین رئیس جمهوری ایران انداخته. منتقدان آقای احمدی نژاد میگویند اکنون نوبت اوست که درباره این مفسدان دانه درشت یک بار و برای همیشه توضیحی روشن و قانع کننده بدهد و بگوید که آیا این عده همان کسانی هستند که به گفته آقای اژه‌ای پروندهشان ختم شده است یا نه. علیرضا طاهری از رادیو فردا گزارش میدهد.
گفته های حجت الاسلام غلام حسین محسنی اژه‌ای احتمالاً تلاشی است برای ختم شعاری که محمود احمدی نژاد از آغاز پیکارش در راه رسیدن به کاخ خیابان پاستور و برتن کردن جامعه ریاست جمهوری سرلوحه خود قرار داده است. این شعار که نه تنها نام مفسدان به گفته او دانه درشت اقتصادی را افشا خواهد کرد، که تا مجازات کامل آنان نیز از پای نخواهد نشست. آقای احمدی نژاد این شعار را اگر نه به عنوان مهمترین که به عنوان یکی از مهمترین مانیفست های سیاسی خود همواره تکرار کرده است. اما به معرفی کسانی که آنان را مفسدان دانه درشت اقتصادی می خواند گامی هم هرگز نزدیک نشده است. در عوض این عباس پاریزدار که خود را از کارمندان نهاد تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی می‌خواند، کار این افشاگری را بر عهده گرفت. افشاگری درباره بلندپایگانی در جمهوری اسلامی که نام آنها به عنوان سوء استفاده کنندگان عمده از مدت‌ها پیش بر سر زبان مردم ایران بود، البته بی ارزی سند و مدرکی. بلند پایگانی در حد آیت اللهی، از جمله آیت الله محمد یزدی رئیس پیشین قوه قضاییه و آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان. این افشاگری در هر حال راه به جایی نبرد، اما آقای پاریزبان را به زندان انداخت. از سوی دیگر آقای احمدی نژاد همچنان گفت که نام مفسدان اقتصادی دانه درشت را در جیب خود دارد. تکرار این گفته چندان بود که ناصر یمین مردوخی از پایهای ثابت کنفرانس‌های خبری رئیس جمهوری اسلامی را در نخستین کنفرانس خبری محمود احمدی نژاد پس از نوروز گذشته با اشارت یا بی اشارت قبلی خود آقای رئیس جمهوری وادار ساخت که این گفته تکراری را به محمود احمدی نژاد یادآور شود.
امیدواریم در سال 1390 مکرر وعده فرمودید که لیست مفسدین اقتصادی دانه درشت را معرفی خواهید فرمود. هنوز این لیست از فران که از جیب جنابالی در نیومده و معرفی نشده. من خواستم سوال کنم آیا واقعا در این سال حضرت علی به این کار مبادرت می‌ورزید و مفسدین اقتصادی دانه درشت را به قانون و عدالت می‌سپارید یا نه؟
محمود احمدی نژاد که در این کنفرانس می‌کوشید لحنی آمیخته به شوخی و گاهی همراه طعنه به خبرنگاران داشته باشد، ناگهان وعده خود به افشای مفسدان دانه درشت اقتصادی را وعده‌ای دانست که روزنامه نگارانی مانند آقای مردوخی از قول او ساختند.
خیلی متشکرم از این که شما بارها بارها از همین تریبون از جانب من قول دادید که لیست رو منتشر میکنم. من این پسر کوچیک ما حتی خیلی کوچولو بود، ما میادیم شب خونه به ما بگو بابا مگه من به تو قول ندادم که تو منو ببری بیرون.
با این حال محمود احمدی نژاد برای نخستین بار خبر داد که مفسدان اقتصادی دانه درشت مورد نظر او 250 تنند که نام همگی آنها را در اختیار رئیس قوه قضاییه گذاشته است.
من اواخر سال گذشته نامه‌ای به رئیس محترم قوه قضاییه نوشتم، حدود 250 نفر رو که در بخش‌های مختلف در زمین جاهای دیگه به نظر ما می‌آمد که کاری کردن که خارج از قوانین هست، اینها رو معرفی کردیم و درخواست کردیم که رسیدگی قضایی بشه. منتظر هستیم که رئیس محترم قوه قضاییه اینها رو رسیدگی بکنه.
به رغم این گفته ها که توپ را عملاً به زمین رئیس قوه قضاییه می انداخت، آیت الله لاریجانی واکنشی نشان نداد و درباره وجود چنین نامه‌ای نه لا گفت و نه نعم. او این کار را به دادستان کل و سخنگوی قوه قضاییه سپرد تا بگوید که همه اینها هیاهوی بسیار برای هیچ بوده است، چون پرونده 250 و اندی متهم به افساد کلان اقتصادی ختم شده است. کی و چگونه؟ آقای اژه‌ای مشخص نکرد.
گزارش همکارم علیرضا طاهری را درباره بحث تازه‌ای که در جمهوری اسلامی شده بر سر افشای مفسدین اقتصادی با هم شنیدیم.
آیا احمدی نژاد
اگه نمی‌ترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش؟
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می‌کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر رنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافته این چه کار با تو میکنم.
بله، برنامه ساعت شما از دست ندید و نوبت رسیده به خبرهای ورزشی. نگاهی به دنیای ورزش با فریدون شیبانی.
رقابت‌های قهرمانی وزنه‌برداری آسیا از امروز در چین آغاز شد و در 56 کیلوگرم مجید عسکری از ایران به 3 مدال نقره دست یافت. ایران با 8 وزنه‌بردار در 5 وزن این رقابت‌ها شرکت کرده است. روابط عمومی فدراسیون وزنه‌برداری از برگزار کنندگان چینی این رقابت‌ها به شدت انتقاد کرده است. در رده‌بندی ماهانه تیم‌های ملی فوتبال جهان از طرف فیفا، تیم ملی فوتبال ایران با 4 پله صعود در مکان 47 جهان قرار گرفت و بعد از ژاپن، استرالیا و کره جنوبی همچنان در رده 4 آسیا ایستاد. در پی بالا گرفتن مسئله تبانی در لیگ برتر فوتبال ایران و جنجال‌های هفته 29 رقابت‌ها، رئیس سازمان لیگ در سایت فدراسیون فوتبال از تدابیر ویژه این سازمان برای برگزاری هفته‌های پایانی لیگ برتر خبر داد. پس از اینکه محمد مایلی‌کهن سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران در رسانه‌ها مدعی شد که رقم قرارداد کارلوس کویروش پرتغالی برای سرمربیگری تیم ملی بیش از 15 میلیون دلار است، مهدی تاج نایب رئیس فدراسیون فوتبال مبلغ قرارداد را خیلی کمتر از رقم اعلام شده از سوی مایلی‌کهن اعلام کرد. از سوی فدراسیون فوتبال رقم قرارداد محرمانه اعلام شده است. مسئولان فدراسیون فوتبال در حالی حمید سیلی را جدی‌ترین گزینه‌های فدراسیون برای سرمربیگری تیم ملی امید و مورد تایید کمیته ملی المپیک می‌دانند که سیلی به دلیل شرایط روحی مرگ برادرش دیروز آن را نپذیرفت و فدراسیون فوتبال به او یک روز فرصت داد. قرار بود امروز سرمربی ایرانی تیم ملی با نظر کویروش اعلام شود. در دومین گام در راهیابی فوتبال المپیک 2012 لندن، تیم ملی ایران در روزهای 29 خرداد و 2 تیر به صورت رفت و برگشت با تیم ملی امید عراق پیکار خواهد کرد. در مسابقات جهانی فوتبال دانش آموزی در برزیل، تیم ایران بعد از پیروزی 4-2 بر دانمارک، تیم ایتالیا را هم 2-0 شکست داد. در گروه ایران تیم‌های فرانسه و شیلی هم حضور دارند و حریف بعدی فرانسه است. در پنجمین روز رقابت‌های جهانی تیراندازی کره جنوبی و انتخابی المپیک 2012، تیراندازان ایرانی با ناکامی به کار خود پایان دادند. تیم‌های بارسلونای ایتالیا و منچستر یونایتد انگلیس به مرحله نیمه پایانی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا راه یافتند. دیشب منچستر یونایتد در ورزشگاهش اولد ترافورد 2-1 چلسی انگلیس را شکست داد و با مجموع 3-1 صعود کرد و بارسلونا در زمین شاختار اوکراین 1-0 به پیروزی رسید تا با مجموع 6-1 به قدمی فینال برسد. امشب تاتنهام انگلیس میزبان رئال مادرید اسپانیا است و شالکه آلمان میزبان اینتر میلان ایتالیا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 است. نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا از همین حالا شروع شد. یک بار دیگه درود میفرستم به شما اگر اکنون به ما پیوستید و شنونده رادیو فردا شدید. مثل هر چهارشنبه در نیمه دوم مجله شامگاهی میتونید شنونده مجله اقتصادی رادیو فردا باشید. اما قبل از اینکه بریم سراغ مجله اقتصادی، یه سری میزنیم دوباره به دنیای خبرها. کیان معنوی برگشته به استودیو تا ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده.
شرکت کنندگان در نشست بین‌المللی بررسی وضعیت لیبی در دوحه قطر در بیانیه ای ادامه حضور معمر قذافی را در لیبی مانع حل بحران دانست. در نشست دوحه جمع‌آوری کمک‌های مالی بشردوستانه برای بی‌خانمان شدگان در لیبی، همچنین تأسیس صندوق کمک‌های مالی به شورشیان نیز بررسی شد. ساعتی پیش از آن بانکیمون دبیرکل سازمان ملل در سخنانی در این نشست بر ضرورت اتخاذ موضعی واحد درباره لیبی تأکید کرده بود. نمایندگان آمریکا، کشورهای غرب و عرب، اعضای شورای ملی انتقالی لیبی و موسا کوسا وزیر خارجه پیشین این کشور در نشست دوحه حضور داشتند. نشست بعدی در اوائل ماه مه در ایتالیا برگزار می شود. دادستانی مصر دستور بازداشت حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق این کشور را برای مدت 15 روز صادر کرد. حسنی مبارک روز سه‌شنبه در جلسه بازجویی دچار سکته قلبی شد و در بیمارستانی در شرم الشیخ بستری است. اما دادستانی میگوید که حال او به اندازه کافی برای بازجویی مساعد است. علا و جمال پسران آقای مبارک هم روز سه‌شنبه بازجویی شدند و دستور بازداشت موقت آنها نیز برای 15 روز صادر شده است. دادستانی تحقیقاتی را درباره اتهام‌های فساد مالی، سوء استفاده از قدرت و قتل تظاهرکنندگان مخالف حکومت حسنی مبارک آغاز کرده است. محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد میگوید به هواپیماهای مسافربری غربی که به تهران میآیند دیگر اجازه سوختگیری داده نمی شود. آقای رحیمی نگفته است که این تصمیم از چه تاریخی گرفته شده یا کدام شرکت های هواپیمایی مشمول آن شدند. در پی اعلام تحریم فروش بنزین از جانب آمریکا به ایران، برخی شرکت های بزرگ نفتی اروپایی از 6 ماه پیش از تامین سوخت هواپیماهای مسافربری ایرانی در فرودگاه های اروپا خودداری می کنند، اگرچه تحریم های اتحادیه اروپا شامل فروش بنزین به ایران نمی شود. شرکت فرانسوی توتال و OMV در اتریش نیز از ماه گذشته به آنها پیوستند. بررسی طرحی با عنوان تأسیس و نظارت بر سازمان‌های مردم نهاد در ایران در مجلس شورای اسلامی برای 3 ماه مسکوت ماند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی لاریجانی رئیس مجلس گفته است که مسکوت گذاشتن این طرح به معنای آن نیست که 25 ماده‌ای که تاکنون تصویب شده منتفی است، بلکه پس از 3 ماه باقی مواد آن پس از رفع ایرادات بررسی خواهد شد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا میگوید هنوز روشن نیست که تحولات رخ داده در خاورمیانه به اصلاحات سیاسی و اقتصادی عمیق خواهد انجامید یا بهار جهان عرب سرابی بیش نخواهد بود. خانم کلینتون روز سه‌شنبه در نشست سالانه مجمع جهانی آمریکا و اسلام در واشنگتن همچنین گفت که دولت اوباما در صدد است بار دیگر برای دستیابی به صلحی فراگیر میان اعراب و اسرائیل تلاش کند. هیلاری کلینتون تاکید کرد که سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه همچنان بر دفاع از حقوق بشر، مقابله با تهدیدات جمهوری اسلامی ایران و شکست دادن القاعده و افراطیون دیگر مبتنی خواهد بود. احمد قطان سفیر عربستان سعودی در قاهره میگوید به صلاح ایران است که قدرت عربستان را امتحان نکند. او در مصاحبه با تلویزیون الحیات در قاهره گفت که کشورش همواره کوشیده با ایران رابطه دوستانه داشته باشد، اما ایران هرگز از طرحهایش در خلیج فارس دست نکشیده است. احمد قطان افزود ایران عربستان را متهم به مداخله در بحرین میکند، در حالی که در واقع این جمهوری اسلامی است که در امور داخلی لبنان، عراق، مصر و کشورهای خلیج فارس مداخله می کند. او سپس گفت که به ایران هشدار دادند که امنیت کشورهای حوزه خلیج فارس خط قرمز عربستان است و به صلاح ایران است که در صدد امتحان قدرت عربستان بر نیاید. و اینکه صفحه رسمی فیسبوک در رادیو فردا پس از هک آن بار دیگر به کار افتاد. شامگاه دوشنبه صفحه رادیو فردا در شبکه اجتماعی فیسبوک هک شده بود این صفحه بیش از 90 هزار عضو دارد.
ممنونم. تا سعی و مهمترین خبرها رو از کیان معنوی شنیدیم و اتفاقا کیان صفحه فیسبوکمون رو همین الان داشتم چک میکردم، در 24 ساعت گذشته نزدیک به 7000 نفر به هواداران رادیو فردا اضافه شده، الان شده 97000 نفر.
بسیار جالب.
به زودی میشه 100000 نفر، باید یه جشن میگیریم.
بسیار خوب.
و اما همونطور که وعده دادم نوبت رسید به مجله اقتصادی رادیو فردا که روزهای چهارشنبه اون رو میتونید در مجله شامگاهی بشنوید. مجله اقتصادی این هفته رو البته مثل هر هفته فریدون زرنگار همکارم در رادیو فردا اون رو تهیه کرده و ممنون از این که تا این لحظه با ما بودید، با ما بمانید و مجله اقتصادی رادیو فردا. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم و با هم این برنامه رو میشنویم.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی هفتگی همراه شما. افزایش چشمگیر شاخص بورس تهران و گزارش صندوق بین المللی پول درباره چشمانداز تیره اقتصادی ایران. تلاش چند ساله برای کم کردن صفرهای واحد پول ملی. بسته نظارتی بانک مرکزی برای سال 90 و نگرانی بانک‌های خصوصی. اما پیش از پرداختن به گزارش‌های این مجله دو خبر می‌شنوید.
اولین قبض‌های بهای گاز پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مشترکان گاز را دچار حیرت کرده. اما شرکت گاز در واکنش به انتقادها و نارضایتی‌ها گفته است که شایعات مربوط به تخفیف و تجدید نظر در هزینه قبض گاز صحت ندارد. به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد، مدیران آپارتمان‌ها در نواحی مختلف قبض گاز را به دیوار زدند و دائما پرداخت آن را به ساکنان گوشزد می کنند. اما ساکنان برخی آپارتمان ها بر سر قیمت بالای آن و نحوه پرداخت با مدیر و سایر ساکنان آپارتمان مجادله می کنند و از نحوه تقسیم گازبها بین واحدها گلایه دارند. به طوری که دغدغه اصلی آپارتمان ها این شده که گازبهای مصرفی را چگونه بپردازند. انتقادها به بهای بالای گاز باعث طرح مسئله در مجلس شورای اسلامی شده. رئیس کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به افزایش به گفته او نامتعارف قیمت گاز گفته است که اگر دولت راهکارهای مجلس را نپذیرد و روش افزایش قیمتها را اصلاح نکند، مجلس ناگزیر می شود بخشی از اختیارات دولت را سلب کند.
به گزارش سایت کلمه، تحریم‌های بین‌المللی فعالیت‌های شرکت کشتیرانی ایران را به وضعیت بحرانی رسانده و نیروهای این شرکت در بلاتکلیفی به سر می‌برند. به علت تحریم، کارکنان کشتی‌های ایرانی در سواحل سایر کشورها امکان پیاده شدن و ورود به ساحل را ندارند. در تازه‌ترین مورد، کشور چین نیز به کارکنان چند کشتی ایرانی اجازه ورود به ساحل را نداده است. همچنین اخیراً هزینه عبور کشتی‌های ایرانی از کانال سوئز به میزان زیادی افزایش یافته است و کشتی‌های ایرانی به خاطر اینکه به دلیل تحریم‌ها از بیمه‌های معتبر بهره‌مند نیستند، ناچارند هزینه‌های اضافی چنین وضعیتی را متحمل شوند. به نوشته سایت کلمه، برخی کارکنان شرکت کشتیرانی نیز به دلیل حضور طولانی مدت در دریا که بعضاً تا 9 ماه به طول می‌انجامد، دچار بیماری‌های مختلف جسمی و روحی شدند. به رغم گزارش‌های مبنی بر نامناسب بودن اوضاع و شرایط اقتصادی جمهوری اسلامی، شاخص بورس تهران در سال گذشته و در چند هفته سال جاری رشدی چشمگیر نشان می‌دهد. به گفته آقای احمدی نژاد، در کشوری که بورسش این همه رشد دارد که نمی‌توان از رکود اقتصادی صحبت کرد.
در کشوری که شاخص بورس با حجم معامله بسیار بالا، یعنی سال گذشته بیش از 20000 میلیارد تومان حجم معاملاته، این اسمش رکود یا شکوفاییه؟
رشد شاخص بورس تهران همزمان است با رشد بسیار ناچیز تولید ناخالص داخلی ایران. آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول درباره چشمانداز اقتصاد ایران که روز دوشنبه این هفته منتشر شد، حکایت از رشد زیر 1% تولید ناخالص داخلی در جمهوری اسلامی در 3 سال گذشته دارد. از فریدون خوان پرسیدم چرا شاخص بورس به رغم وضعیت عمومی اقتصاد با این رشد روبروست.
اولا این واقعیته که شاخص کل سهام بورس اوراق بهادار تهران به سرعت بالا رفته. طی یک سال گذشته این شاخص از حدود 14,000 واحد رسیده به بالای 26,000 واحد. اگر ما فقط این شاخص رو مورد توجه قرار بدیم میتونیم بگیم که بورس تهران یکی از پویاترین بورس‌های در کشورهای در حال توسعه است. منتها مسئله‌ای که مطرح میشه تضاد بین این شاخص است و فضای عمومی اقتصادی ایران. روز دوشنبه 11 آوریل گزارشی منتشر شد از سوی صندوق بین‌المللی پول که در اون میگوید که ایران طی 3 ساله 2008 و 2009 و 2010 به طور متوسط هر سال از 0.7% رشد اقتصادی برخوردار بوده، یعنی چیزی در حد صفر، و در سال 2011 هم نرخ رشد اقتصادی ایران 0%. پرسش این است که وقتی که شاخص بسیار مهمی، یک شاخص اقتصاد کلان که اهمیت حیاتی داره در اقتصاد ایران، در چنین وضعیت بسیار بسیار فاجعه آمیزی هست، چطور امکان داره که در همون کشور بورس از یک چنین پویایی برخوردار باشه؟
خب برگردیم به همون پرسشی که خودتون مطرح کردید، یعنی در واقع چرا در یک شرایط اسفبار اقتصادی موجود به گفته شما باز شاخص بورس بالا میره و درصد سود در معاملات بورس بسیار در مقایسه حتی با بسیار از کشورهای دیگه بسیار بالاست؟
من فکر میکنم که عامل اصلی این پدیده رو باید در بازارهای موازی بورس جستجو کرد. به دلیل اینکه ایران درآمدهای زیاد ارزی داره از محل نفت و این درآمدها تزریق میشه در شریانهای اقتصادی کشور، نقدینگی در ایران حجمش خیلی زیاده و به هر حال بخشی از این درآمدهای ارزی ایران از محل نفت میفته به دست سرمایه گذاران و صاحبان سپرده و اینها طبعا در جستجوی سود هستند یا میخوان خودشون رو به هر حال از تورمی که روز به روز بالاتر هم میره در امان نگه دارند. پس انداز کننده ها و سرمایه گذارها 5 راه در شرایط خاص ایران در اختیار دارند برای اینکه سود ببرند یا اینکه از تورم در امان بمونند: برن به طرف بازارهای ارز یا طلا یا مسکن، یا سپرده گذاری بکنند در بانک ها، و یا برن به طرف بازار سهام. میدونیم که بازار ارز و طلا زیر کنترل بانک مرکزی است و سفته بازا و گمانه زن ها امید زیادی به این دو بازار ندارن، چون اگر بخوان ارز خرید و فروش بکنن به هر حال بانک مرکزی ایران امکانات ارزی زیادی داره و میتونه فعلا نرخ ارز رو در سطح فعلی نگه بداره. بازار طلا هم در همین وضعیت است. بازار مسکن راکت است، کسی به طرف این بازار نمیده. سود بانکی هم که پایین اومده، تنها جایی که باقی میمونه بازار سهامه که به نظر میرسه که نسبت به بازارهای مساوی در حال حاضر برخوردار شده از اقبال پسنداز کننده ها و سرمایه گذاران.
خب آقای خاوند، قاعدتا بایستی باهای سهام شرکت ها زمانی بالا بره که تولید داشته باشه، یک نوع رونق اقتصادی باشه که این شرکت ها آینده ای داشته باشن که سود بدن. ولی خب با توجه به اون بحثی که شما کردی درباره اوضاع کلی اقتصاد، این شرکت ها اگر نتوانن سود بدن چرا پس سهامشون بالا میره؟
خریداران اوراق بهادار به سودی که از محل هر سهام بر اساس تولید یک واحد اقتصادی نصیب اونها میشه علاقه ای ندارند. اون چیزی که اونها رو جذب میکنه به طرف خودش نوسانهای ارزش سهام هست. اونها به سود سهام کاری ندارند. سود سهام در شرایط فعلی، در وضعیت فعلی اقتصادی ایران بسیار پایینه. به رغم این شرایط نوسانهای ارزش بورس بالاست و سفته بازا و گمانه زنها میخوان از بالا رفتن ارزش سهام استفاده بکنند. این حالا چرا ارزش سهام بالا میره؟ به خاطر اینکه اولا سهم شرکت‌های دولتی و شبه دولتی در بازار سهام ایران بسیار بسیار بالا هست. امکان دستکاری در سهام زیاد هست. گزارش هایی از ایران میاد که شرکت هایی هستن که خودشون سهام خودشون رو میخرند و به صورت مصنوعی باعث افزایش بهای این سهام میشن. این نکته رو هم حضورتون عرض بکنم که اصولا بورس تهران عمق زیادی نداره، چون که ارزش کل سهام در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس آخرین داده هایی که منتشر شده چیزی هست حدود 120 میلیارد دلار. ارزش کل سهام در بازار بورس تهران 120 میلیارد دلار، تقریبا یک سوم فقط سهام شرکت آمریکایی اپل هست. یا یه نمونه دیگه حضورتون عرض کنم، نام شرکت فرانسوی توتال رو همه شنیدن. فقط یک شرکت توتال در بورس پاریس ارزش سهامش به اندازه کل ارزش بورس تهران است. بنابراین چون بورس تهران به شدت عمقش پایین هست، دستکاری هایی که در اون میشه باعث میشه که حباب به وجود بیاد، قیمت ها بالا بره و در شرایط فعلی بسیاری از کارشناسان بازار سرمایه در ایران هشدار میدن، به خصوص به سهامداران کوچک که مواظب باشن که اون اتفاقی که در سال 1382 و 83 اتفاق افتاد روی نده. این حباب به هر حال ترکیدنی هست و اگر این حباب بترکد، بخش بسیار بزرگی به خصوص از این سهامداران کوچک که به امید سود به بازار سهام هجوم آوردن به شدت خانه خراب خواهند شد.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
صفرهای واحد پولی ایران قرار است حذف شود. آنچنان که رئیس کل بانک مرکزی میگوید 3 یا 4 صفر پول ایران در طی یک سال آینده برداشتی میشود.
این در یک پروسه مدت دار هست. ممکنه یک سال هم طول بکشه، 2 سال هم طول بکشه. منتها بعد از یه مدت که اینا به مرور آمادگی پیدا شد، فرهنگش راحت جا افتاد، اون وقت میتونه به راحتی ما میایم میگیم که 1 ریال ما، یعنی 10,000 ریال تبدیل شد به 1 ریال مساویس با 1 دلار از نظر ارزشی حدوداً.
محمود بهمنی آنچنان که خود میگوید میخواهد دینار را واحد پولی کند.
واحد پول خرد ما بعد از ریال دینار بود. 1 ریال معادل با 100 دینار میشه و دینار پول خرد ما هست و میتونه خیلی راحت کار رو تسهیل بکنه.
محمود احمد نژاد میگوید با برداشتن صفرها ارزش پول واقعی میشود.
صفرها رو برداریم از اسکناس ها واقعی کنیم. ارزش ریالمون الان ارزش ریالمون واقعی نیست.
از سیما مؤتمن استاد دانشگاه وستمینستر لندن پرسیدم چه اهمیت اقتصادی این اقدام خواهد داشت.
خب در یک سری از کشورها برنامه تغییر پول زمانی پیاده شده که دولت‌ها در پایین آوردن تورم در مرحله قبلی موفق بودند و این در واقع به صورت یک مرحله نهایی بوده که نشون بدن که ما برنامه‌های سیاسی جدیدی رو دنبال داریم می‌کنیم که با برنامه‌های سیاسی قبلی تفاوت داره و خیلی بیشتر موفق خواهیم بود در اینکه کنترل بکنیم تورم. در یک سری از کشورها عملاً پیاده نتونسته بشه به سرعت و دوباره مجبور شدن که یک مرحله جدید دیگه‌ای با تغییر مبنای پول پیاده بکنن. در کوتاه مدت تغییر پول میتونه دوباره خودش یک تاثیر تورمی داشته باشه، ولی در بلند مدت موفقیتش خیلی مربوط به این میشه که چقدر موفق باشه دولت در کنترل تورم.
گفته میشه که در حال پیش شرط برداشتن صفرها در حقیقت ایجاد شرایطی هست که در اون اقتصاد بتونه با تورم مبارزه کنه و تورم مهار کنه. آیا در شرایط کنونی اقتصاد ایران میشه اصولا این صفرها رو حذف کرد؟
ولی در شرایط کنونی کشور یک مسئله‌ای که خیلی هنوز جا نیفتاده اینه که تأثیرات این حذف یارانه‌ها روی قیمت‌ها چطور خواهد بود. هنوز وقت لازمه که عملا دیده بشه که چقدر طرف یارانه ها پخش میشه، تاثیرش روی انواع اقسام قیمت ها. بنابراین تغییر پول در این مرحله ممکنه یک مقداری این پوششی باشه برای این که چطور چقدر تاثیر هفته یارانه ها روی قیمت ها موفق بوده یا موفق نبوده، ولی باز هم بستگی پیدا میکنه به اینکه دولت چقدر در کنترل تورم مصمم باشه و اینکه هزینه بودجه خودش رو سعی بکنه کنترل بکنه و زیاد افزایش نده و در کنترل مقدار پول چقدر موفق باشه. اینا همه نکاتیه که باید در طول چند سال آینده دیده بشه. البته دولت هم در حال حاضر گفته که برنامه تغییر پول ممکنه در طول یکی دو سال انجام بشه. بنابراین باید دید که عملاً کی شروع میشه و این موقعی که شروع میشه تا چه حد تورم در اون موقع مهار شده باشه.
خب حذف صفر از اسکناس ها معمولا بیشتر یک فرایند فنی هست برای کم کردن صفر و حجم پول، ولی در ایران الان این بحث میشه که با حذف این صفر ارزش پول ملی ایران، حالا تومان یا ریال، بالا میره. چه ربطی اصولا این حذف صفر با بالا رفتن ارزش پول میتونه داشته باشه؟
معمولا وقتی که ارزش پول داخلی یک کشور خیلی پایین میاد نسبت به ارزش پولهای قوی تر مثل دلار و یورو، مردم برای اینکه از قدرت خرید خودشون به نوعی محافظت کنن ترجیح میدن به جای اینکه پول داخلی نگه دارن پول خارجی نگه دارن. معمولا اگر که نسبت پول داخلی به پول قوی تر از 200 واحد بالاتر بره، این نشون دهنده ضعف خیلی زیاد پول داخلیه. حالا اگر زیر 200 باشه ممکنه همچنان خودشون نگه دارن، ولی پول ایران در واقع در حال حاضر هست 1120 تومان نسبت به یک دلار. بنابراین این در واقع وجهه پول از بین رفته و مردم هم نسبت به قدرت خرید تومان و یا ریال خیلی مطمئن نیستن که در آینده این چقدر قدرت رو حفظ کنه، بنابراین سعی میکنن پول خارجی نگه دارن. حالا دولت ایران در برنامه‌ای که مطرح کرده میخوان هر یک ریال جدید معادل در واقع یک دلار بشه. این به نوعی احساس اینو میده که قدرت خرید پول داخلی داره بالا رفته، یک توهم روانی ایجاد میکنه، ولی در نهایت مهم اینه که این چقدر موفق باشه از نظر کنترل تورم، دولت چقدر موفق باشه از نظر کنترل تورم. اگر موفق نباشه به زودی همین یک ریال های جدید ممکنه باز تبدیل بشه به این که مثلا فرض کنین 1000 ریال تبدیل به دلار بشه. بعد از این تغییر پول چقدر موفق هم در مرحله قبلش و هم در مرحله بعدش چقدر موفق باشه به این که این تورم رو کنترل بکنه. ولی خب یک تاثیر این هم خواهد داشتش که مردم یک مقداری بیشتری احساس میکنن که قدرت پول خودشون بالا رفته.
منتقدین میگویند دولت به جای اینکه به مسائل عمده اقتصادی و ایجاد فضای مناسب کسب و کار بپردازه، با این کار در واقع کمکی به اقتصاد ایران نمیکنه. نظر شما چی است؟
من فکر میکنم در نهایت این قدم مثبتیه که این واحد پول رو عوض کنم، برای اینکه واحد پول فعلی حجم خیلی زیادی از پول رو ایجاب میکنه که در معاملات رد و بدل بشه و از نظر آماری اشتباهات متعددی ایجاد میشه، حسابداری اشکالات متعددی ایجاد میشه. ولی در مجموع مسئله این هستش که سرمایه گذارها چقدر باور داشته باشن به اینکه دولت واقعا قدرت کنترل برنامه‌های اقتصادی رو داره، کنترل تورم رو داره. در کوتاه مدت ممکنه همه منتظر بشن ببینن قیمت‌ها در چه حدی تثبیت میشه قبل از اینکه بخوان دوباره شروع به سرمایه گذاری بکنن، ولی در بلند مدت اگر دولت موفق باشه که تورم رو کنترل کنه سرمایه گذاری ها دوباره صورت میگیره. ولی یک مسئله دیگه ای که در مورد سرمایه گذاری ها مطرح هستش این هستش که بقیه برنامه های سیاسی دولت در رابطه با وضعیت اقتصادی چطور باشه. اگر دولت دائما در هر مرحله ای بخواد برنامه های اقتصادی رو تحت برنامه های سیاسی خودش تغییر بده، این دوباره یک ایجاد عدم اطمینان میکنه و سرمایه گذار نمیدونه که سرمایه گذاری بالاخره بکنه یا نکنه، برای اینکه هر قدمی که برداره ممکنه دولت بیاد بگه نه این کارو نمیتونین بکنین اون کارو میتونین بکنین. بنابراین این مسئله فقط محدود به این نمیشه که تغییر مبنای پول به چه صورت خواهد بود. خیلی بستگی به این داره که عملا در مرحله بعدی دولت نشون بده که چقدر برنامه‌های اقتصادی رو پا بر جا روش وای میسه و هر دقیقه برنامه ها رو تغییر میده.
شورای پول اعتبار در آخرین روزهای اسفند ماه سال گذشته نرخ سود بانکی را کاهش داد. بر پایه مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود بانکی از 11 تا 17 درصد تعیین شد. در واکنش به تصمیم شورای پول اعتبار، بانک‌های خصوصی در نامه مشترکی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی خواستار تجدید نظر در این تصمیم گیری شدند. در نامه بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی آمده است که تعیین حداکثر سود از سوی بانک مرکزی خلاف قانون است. از حسن منصور استاد دانشگاه در لندن از ویژگی‌های این بسته بانکی و علت اعتراض بانک‌های خصوصی پرسیدم.
بسته نظارتی بانک مرکزی نرخ حداقل سود و حداکثر سود رو تعیین کرده است. این علاوه بر این که با قوانین بازار سر تضاد داره، با قوانین خود نظام نیز در تخالف. تعارضایی که در این مسئله خابیده ناشی از این است که بانک مرکزی و اصولا قانون بانکداری بدون ربا قوانین بانکداری رو در قوالب بسیار تنگ و عرض کنم غیر عملی عقود فقهی ریخته. یکی از این عقود عبارت است از عقود مشارکت. در اونجا سرمایه از سوی بانک تامین میشه و سرمایه گذار از بانک وام میگیره. اگر سرمایه به خطر افتاد، اون طرفی که سرمایه گذاری کرده مسئولیتی نداره. وانگهی سودی که میپردازه سودی موقتی، وقتی پروژه به پایان خود رسید اونجا باید سود واقعی رو بانک با اون اجرا کننده پروژه با هم ارزیابی بکنند و سود واقعی رو از اون وصول بکنه. این علاوه بر این که محل دعوا بین بانک و اجرا کننده پروژه است، از سوی دیگر بانک رو میکشونه به کاری که در اونجا اطلاعات لازم رو نداره، یعنی اجرای پروژه رو نیز به عهده بانک میگذاره.
یعنی نظارت بر اجرای پروژه
بالاتر از نظارت، بلکه باید حسابرسی پروژه رو بکنه، ارزیابی پروژه و بعد حسابرسی پروژه. یعنی باید به تمام دفتر و دستکه های اجرا کننده پروژه دسترس داشته باشه، در اونجا مسئولیت بپذیره.
ولی آقای منصور، در هر حال این سیاست رو ده ها سال است که بانک مرکزی در پیش گرفته و اخیراً ظاهراً به توافق رسیده بودند که اینو تغییر بدن، ولی چه چیزی باعث شده که دوباره بازم در حقیقت ادامه همون سیاست رو در پیش بگیرن؟
ببینید، از یک سوی نمیخوام بانکداری رو اصلاح بکنن، وقتی دم از اصلاح بانک ها میزنن در این صورت قوانین بانکداری جهانی مطرح میشه، از سوی دیگر دستشون بند است در اون چارچوبای تنگ عقود اسلامی و بانکداری بدون ربا با تمام تعارضها و با تمام مشکلات که توشه. در نتیجه یک سو اندیشه اصلاح بانک، یک سوی دیگر قوانین موجوده که به اینا اجازه نمیده. یعنی تعیین نرخ سود از یک سو به لحاظ فقهی ممنوع، از این نظرم اینا با سود مخالفت کردن. از سوی دیگر امروز میآیند میگوین هم حداقل هم اکثر سود رو بانک مرکزی تعیین میکند، ولی برای اینکه از اون قانون یعنی از اون حرمت هم بتونن تفره بروند، میگوین که سود واقعی رو بعد از پایان پروژه رسیدگی میکنیم، اون وقت وصول میکنیم که محل اختلافه.
خب علت اعتراض بانک‌های خصوصی به این بسته نظارتی چی است؟
از سوی معاون بانک مرکزی محاسبه کرده و اعلام کرده است که هزینه سود برای بانک‌های خصوصی بین 18 و 21 درصده. از سوی دیگر بانک مرکزی حکم می‌کند که شما برای وام‌هایی که تامین می‌کنید بین 14 و 17 درصد باید بهره بگیرید. یعنی زیر این عرض کنم حداقل محاسبه شده از سوی معاون اقتصادی بانک مرکزی. به این ترتیب اینا میگن که این به ضرر بانک هاست، یعنی بانک با ضرر میگذرن، در نتیجه بانک ها رو به افلاس میکشونه.
خب در حال در کنار این بازار رسمی دولتی، میدونیم که در ایران یک بازار غیر رسمی وام وجود داره و سودش هم خیلی بالاست. خب این باز دامن نمیزنه به تقویت اون بخش غیر رسمی؟
اتفاقا این گلایه در همون نامه بانکداران مطرح شده است که وقتی شما نرخ سود رو برای پسنداز کننده محدود میکنید، اونا ناگزیر به بازار غیر متشکل پولی مراجعه میکنن، یعنی پول را خودش پیدا میکنه به اون بهرهای 30-40-50% که در بازار آزاد داده میشود و با ریسکای بزرگتر. در نتیجه بانک ها نمیتونن سرمایه لازم رو بسیج بکنن، در حالی که همین بانک ها به حکم بانک مرکزی ناگزیر از افزایش سرمایه شدن. در نتیجه سرمایه های افزایش باید تامین بشود و این از طریق سپرده گذاری تامین میشود، ولی سپرده گذاری کافی برای این بانک ها وجود نخواهد داشت.
به پایان مجله این هفته رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم.